استقلال و پرسپولیس را در کارنامه داشت و در نیم فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بازیکن ملوان بود. و تیم ملی تکواندو ایران روز سه‌شنبه در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا در شهر مانیل پایتخت فیلیپین به 4 مدال دیگر دست یافت. 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز. هاشم حسینی و آرمین هادیپور برندگان مدال‌های طلا بودند. ابوالفضل یعقوبی مدال نقره گرفت و ناهید کیانی در بخش زنان بر سکوی سوم ایستاد. ایران که روز دوشنبه نیز 1 مدال برنز توسط ملیکا پورحسینی گرفته بود، اینک با 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز یکی از بخت‌های قهرمانی در تکواندو آسیا به شمار می‌رود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده.
من برای فیلم یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بله، امیدواریم که این چهارشنبه همین برنامه رو بشنوید. اگر هم مشکلی پیدا کردید میتونید تکرارمون رو بشنوید یا اینکه در سایت ما، این برنامه ها روی وبسایت ما هم قرار میگیرند، radiofarda.com، و میتونید عنوان برنامه های رادیویی پخش شده و مجله های ثابت رادیو اونها رو دنبال کنید. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس قانونگذاران کشورهای آسیا و اروپای شرقی به مسکو سفر کرده و در صدد هست که در حاشیه این اجلاس مسائل دو جانبه و بین المللی رو با مقام های روسی مورد بررسی قرار بده. مسکو اعلام کرده موانع حقوقی برای اعطای وام 5 میلیارد دلاری به ایران رفع شده، از جمله برقی شدن راه آهن و صادرات واگن روسی به ایران قرار است نخستین طرح‌های بزرگ مشترک دو کشور در دوره پساتحریم باشه. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
نخستین نشست رؤسای مجلس اورسیا با حضور نمایندگان 19 کشور و قرائت پیام‌های دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در مسکو گشایش یافت. در دستور کار این نشست بررسی همکاری‌های چند جانبه برای تحکیم صلح و ثبات، حفظ محیط زیست و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی در منطقه است که به گفته سرگی نارشکین رئیس دومای روسیه دامنه آن از نروژ و سیبری تا دهلی و هانوی است. رئیس دومای روسیه در سخنرانی خود گفت:
очевидно, что навязываемая в течение многих лет группой западных стран
غرب‌گرایی مطلقی که گروهی از کشورهای غربی و صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای جهان تحمیل کردند، صرفاً به افزایش فاصله بین سطح توسعه سیاسی اقتصادی کشورهای مختلف و عدم تعادل ساختاری در جهان انجامیده که بحران پشت بحران به وجود می‌آورد. معتقدیم تغییر این سیستم و ایفای نقش کلیدی در بروز جهان چند قطبی می تواند و باید بر عهده منطقه اوراسیا باشد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در نشست رؤسای مجلس اوراسیا به مسکو سفر کرده، نیز طی سخنرانی خود بر ضرورت انسجام کشورهای منطقه برای مقابله با تلاش‌های کشورهای ثالث به منظور مداخله در امور منطقه تأکید و تشریح کرد. جهان تک قطبی و نظام مدیریت واحد مورد ادعای آمریکا نتوانی خود را کاملا آشکار کرده. او گفت تحریم ابزار آمریکا علیه کشورهای دیگر است. وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه افزود: باید با توسعه همکاری‌های اقتصادی بزرگوی آمریکا مقابله کنیم. الکساندر فامین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که غرب عامل تعیین کننده در روابط روسیه و ایران است.
ایران و روسیه می توانند در برخی عرصه ها با هم عمل کنند، اما روابط من عملا دو جانبه نیست. تکاپوی اخیر در این روابط به غیر از همکاری در سوریه ناشی از تلاش ایران برای ایجاد تعادل در روابط با شرق و غرب و تلاش روسیه برای حفظ نفوذ خود بر ایران پس از لغو تحریم هاست. اما این روابط همچنان سزلی است و در حالی که ایران به روسیه از دست غرب پناه میبرد، مسکو از راه همگرایی با تهران بیش از هر چیز غرب را به چالش میکشد.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است در حاشیه اجلاس رؤسای مجلس اوراسیا با سرگی نارشکین رئیس دوما، والنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه و برخی دیگر از مسئولین روس راه های گسترش همکاری های دو جانبه را بررسی کند. روز گذشته سرگی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه از رفع موانع حقوقی برای اعطای وام دولتی 5 میلیارد دلاری روسیه به ایران خبر داد. او افزود که مذاکره با بانک دولتی وب که وام 2 میلیارد یورویی به ایران اعطا خواهد کرد نیز در جریان است. این دو خط اعتباری باید منابع مالی طرح برقی سازی راه آهن گرمسارین چبرون و ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس را تأمین کنند. همزمان هیئت سیاسی اقتصادی از منطقه سویردلوفسک روسیه که این روزها در ایران به سر میبرند اعلام کردند که قرارداد فروش واگن باری به ایران به زودی منعقد و روسیه با تأمین منابع مالی آن توسط بانک های روسی 4000 واگن به این کشور تحویل خواهد داد. رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی روسیه و ایران در دوره پس برجام خواندند. اما خبر فروش واگن‌های باری روسیه باعث اعتراض تولید کنندگان داخلی در ایران شده. آن نرسکه رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
گام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید و بشنوید از طریق شبکه تصویری ما. روز گذشته نمایندگان مخالفان سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح رو به طور موقت ترک می‌کنند. دلیل این اقدام رو اونها عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه بر کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید می‌کنه، در حالی که موضع دولت سوریه و حامیانش ادامه رهبری بشار اسده. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگوی با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده که آیا به تعویق افتادن مذاکرات به معنای شکست این مذاکرات صلح در ژنو است؟
به طور موقت لااقل شکست خورده، چون اصولا مذاکراتی به صورت رسمی در بین نیست. یعنی اینها جمع شدن در ژنو، نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با اینها صحبت میکنه، یعنی طرفین دعوا هیچ وقت در دور یک میز نیستن. حالا همین به اصطلاح ملاقات غیر مستقیم بواسطه آقای دیمیتری دوران نماینده سازمان ملل متحد هم به شکست انجام میده، چون مخالفین میگن که با این اوضاعی که فعلا حاکمه در سوریه و رفتار آقای اسد، مذاکره در حقیقت بی‌معنا و بیهوده است.
بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو اعلام کرده که دولت فراگیر آینده باید به رهبری شخص بشار اسد تشکیل بشه. آیا با این شرط اصلا امکان ادامه گفتگوها وجود داره؟
لااقل برای اون بخش اعظم از نیروهای مخالف که در ژنو دور هم جمع شدن اصلا امکان نداره، چون اونها پیش شرطشون رفتن آقای اسد در دوران گذاری است که سازمان ملل پیشنهاد میکنه. اونها حاضر شده بودند هفته قبل که با بخشی از دولت اسد همکاری بکنن، حتی با معاونش همکاری بکنن و با سامانه دولت اسد همکاری کنن، ولی شخص اسد حاضر نیستن بپذیرن. ولی ظاهرا دولت اسد حاضر نیست شخص اسد رو به هیچ وجه کنار بذاره، نه تنها دولت اسد، اونطور که شما اطلاع دارید دولت ایران هم اعلام کرده که اسد خط قرمز ایرانه. بنابراین ممکنه در لحظه آخر اگر تمام شرایط جمع بشه با مسئله بر سر شخص اسد اصولا کل مذاکرات به بن‌بست بیانجامه.
بعد از اینکه اپوزیسیون سوریه اعلام کردن خواستار به تعویق افتادن مذاکرات صلح ژنو شدند، آمریکا و روسیه در تماس تلفنی اعلام کردند که مانع از شکست این مذاکرات خواهند